ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون برنامه‌ریزی دولت میگوید تورم در فروردین ماه به 30% رسیده است. بانک‌های ایران از پذیرش سپرده‌های بالای یک سال منع شدند. انتخابات پارلمانی عراق امروز چهارشنبه آغاز شد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اعلام کرد طبق آمارهای رسمی، آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این، حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. بانک‌های ایران از این پس از پذیرش سپرده‌های بالای یک سال مشتریان خودداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران با بیان این مطلب اعلام کرد که همه بانک‌ها برای این سپرده‌های یک ساله سود ثابت 22% پرداخت خواهند کرد. عبدالناصر همتی در این باره گفته است که این سیاست جدید بانکی از به گفته او مسابقه پرداخت سود از سوی مؤسسات اعتباری جلوگیری خواهد کرد. مؤسسات اعتباری در ایران گاه تا 30% سود به سپرده‌های مشتریانشان پرداخت می‌کردند. امروز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز شد. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می‌شود. در این انتخابات از میان بیش از 9000 نامزد شرکت کننده تنها 382 نفر برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز، تحلیلگران این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق می دانند که در 8 سال گذشته قدرت را در دست داشته است. 20 میلیون عراقی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم ها می توانند در همکاری با شرکت های غربی در پروژه های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم‌های غرب علیه روسیه، آقای پوتین آمریکا را به هدایت بحران اوکراین متهم کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه از آمریکا خواست تا فتح الله گلن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. آقای اردوغان فتح الله گلن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است. آقای اردوغان میگوید رخنه پیروان گلن در پلیس و قوه قضاییه ترکیه و نیز تحریک انجام تحقیقات درباره فساد مالی او را ناچار به برکناری 4 وزیر کابینه‌اش کرد. استرداد آقای گلن که از سال 1999 در پنسیلوانیا زندگی می کند در صورتی ممکن خواهد بود که ترکیه با استناد به شواهد و مواد قانونی بتواند برای او حکم بازداشت صادر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سومین گفتگوی تلویزیونی خود به جمع‌بندی فعالیت‌های دولتش برای حل معضلات اقتصادی، مسئله تحریم‌ها و همچنین مبارزه با تورم پرداخت. در این باره بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب 9 اردیبهشت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. وی تاکید کرد که اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی ادامه می‌یافت، در تابستان خاموشی برق رخ می‌داد زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه‌شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را 5 تا 6% عنوان کرد، ولی گفت که این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در گفتگو با رادیو فردا درباره این بخش از سخنان آقای روحانی می‌گوید:
آقای روحانی صحبتشون این هست که در یک سال آینده تورم چیزی در حدود 35% خواهد بود و تأثیر گران کردن حامل های انرژی چیزی در حدود 5.6% خواهد بود. اما تجربه گذشته نشون میده که مسئله سوخت، مسئله بنزین در مجموعه تورم کشور اگر قیمتهاش بالا بره سهمش فراتر از این هست. حتی اگر صحبت آقای روحانی رو هم قبول بکنیم که به طور متوسط قیمت سوخت در کشور حدود 50% افزایش پیدا کرده، این انتظار که تأثیر تورمی این 50% چیزی در حدود 5% باشه به نظر من بسیار خوشبینانه هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشأت می‌گیرد. پایان نقل قول. اما دلیل مخالفت عده‌ای در ایران با گفتگوهای هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها چیست؟ مجید محمدی.
فعالیت هایی که در طول یکی دو ماه گذشته بالاخص علیه دولت آقای روحانی داره صورت میگیره، خب اینها نشون میده که آقای روحانی تشخیصش درست هست. بسیاری از کسانی که در طول دو سه سال گذشته از تحریم ها برخوردار شدند، عمدتا هدف آقای روحانی فرماندهان سپاه هست و شرکت هایی هست که با سپاه فعالیت میکنند و بیشتر در بخش قاچاق، در بخش زیرزمینی اقتصاد ایران فعال هستند. اینها کسانی هستند که در طول دو سه سال گذشته از تحریم ها برخوردار شدن و برخورداری هاشون هم رقم های چند میلیارد دلاری هست. اینها طبعا نمی نشینن ساکت. در ابتدا با مذاکرات مخالفت کردند، اما وقتی مذاکرات پیش رفته و شخص آقای خامنه ای هم داره با مذاکرات همراهی میکنه، اینها تاکتیکشون رو عوض کردن و شروع کردن به مخالفت با آقای روحانی در حوزه های داخلی. شخص آقای روحانی رو مورد هجوم قرار دادن در این فیلم من روحانی هستم و به موضوعات حاشیه‌ای مثل ضیافت شام همسر آقای روحانی پرداختن. اینها کاملا نشون میده که حداقل بخشی از حاکمیت که از تحریم ها برخوردار می شده امروز رضایت چندانی از دولت نداره.
اما در صحبت‌های سه‌شنبه شب رئیس جمهوری ایران غیر از مسائل اقتصادی و نتیجه گفتگوهای هسته‌ای بر تحریم‌ها، اثری از مسائل غیر اقتصادی داخل کشور نبود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید:
آقای روحانی تاکید عمده‌ای روی مسائل اقتصادی داشتن. به نظر من اون چیزی که در صحبت آقای روحانی خیلی گم بودش به وضع داخل کشور بود. درست هستش که مسائل اقتصادی مهم هست، درست هستش که مردم تحولات پرونده هسته‌ای رو دنبال میکنند، ولی کشور با مسائل داخلی عمده‌ای مواجه هستش. خود آقای روحانی که یه ماهای گذشته تحت فشار زیادی بودن از سوی مخالفانشون و آقای روحانی این فرصت رو از دست دادن که در این خصوص صحبت بکنن و مرزاشون رو شفاف کنن.
رئیس جمهوری ایران اما در اواخر گفتگوی زنده تلویزیونی خود اشاره‌ای هرچند گذرا به مسائل داخلی کرد و گفت:
یه سری مسائلی ما داریم همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناح‌ها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره، ما همه باید به هم کمک کنیم، باید شرایط رو آماده تر بکنیم. عجله بعضی ها کار ما رو سخت میکنه. بعضی ها مرتب اینجا و اونجا میمیسن فلانی یادش رفته. من هیچی یادم نرفته، به خوبی میدونم چی قول دادم و میدونم باید چه کار بکنم.
گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب حسن روحانی سومین گزارش وی به مردم پس از تصدی سمت ریاست جمهوری در 13 مرداد 1392 محسوب میشود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
این دولت جمهوری اسلامی به فکر بدبختی مردم نیست. سال به سال وضع بدتر میشه و مردم همه از نظر اقتصادی در غم و غصه به سر میبرن. به جای اینکه ارزونی به بار بیاره، سال به سال وضع اقتصادی مملکت بدتر میشه و امیدی برای بهبود و پیشرفت این مملکت وجود نداره. نه روحانی بالاتر از روحانیش هم کاری برای ملت بیچاره نخواهد کرد.
جناب آقای روحانی، جسارتاً در مورد افزایش بنزین سهمیه‌ای فرمایشات شما صحیح به نظر نمی رسد. اولاً 75% گرانتر شده. دوماً ماشین ها هر 10 ساعت 100 لیتر مصرف دارند. قبلاً می شد 40 ولی اکنون می شه 70,000 تومان. 100% سایر لوازم یدکی و دستمزد مکانیک به همین نسبت یا بیشتر افزایش خواهد یافت. همه اینها یک جا موجب افزایش کرایه ها و نهایتاً تورم بیشتر خواهد شد. سایر صحبت های شما خوب و شیرین بود، تشکر می کنم و ایران را گلستان خواهد کرد اگر دوستان همکاری کنند و به مرحله عمل برسد.
چرا باید قیمت بنزین اینطوری بره بالا؟ در صورتی که باید ارزش ریال ما بره بالا. اگر ارزش ریال بره بالا، قیمت جهانی بنزین یا نفت یا هر کدوم از این محصولات با کشور ما یکی میشه. ولی این یک کلاهیه که همیشه سر ما میذارن و با خیانت به این مملکت و بردن ثروتش اینطوری ما رو بدبخت کردن. کسی نیست به این مسئله فکر کنه. مرسی از احوال.
خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ما سعی داریم که تا 86 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را که در مالزی محکوم و در انتظار به اعدام هستند کمک کنیم و از حکم اعدام آنها جلوگیری کرده و آنها را به ایران منتقل کنیم. نظرم به این شعر زیبای حافظ افتاد که چقدر جالب گفته: واعظان کین جلوه بر محراب و به منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت امنیت داخلی آمریکا به کاربران اینترنتی خود توصیه کرده که تا اطلاع ثانوی به جای مرورگر اینترنت اکسپلورر از یک مرورگر جایگزین استفاده کنند. به گفته این وزارتخانه، این مرورگر به دلیل حملات هکرها دچار مشکلات امنیتی شده و شرکت مایکروسافت در حال حاضر مشغول برطرف کردن این مشکل است. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اشکال نرم افزاری از ابتدای ماه جاری میلادی و پس از آن پیش آمد که شرکت مایکروسافت به روزرسانی های امنیتی برای ویندوز اکسپی را متوقف کرد. بروز این مشکل نرم افزاری بدان معناست که کامپیوترهایی که از این مرورگر 15 ساله استفاده می کنند می توانند به راحتی هدف حمله هکرها قرار بگیرند. تیم آمادگی اضطراری رایانه آمریکا که بخشی از وزارتخانه امنیت داخلی ایالات متحده است، روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که آسیب پذیری مرورگر اکسپلورر نسخه 6 تا 11 میتواند منجر به از دست رفتن تام و تمام سیستم آلوده شده شود. مؤسسه مهندسی نرم افزار کارنگی ملون اعلام کرده است که تا این لحظه در عمل قادر به حل این مسئله نیستند. به گفته ی تیم تحقیقاتی نت مارکت شیر، نسخه 6 تا 11 مرورگر اکسپلورر 55% بازار مرورگرها را در اختیار خود دارد و باقی بازار در اختیار مرورگرهای کروم و فایرفاکس است. مایکروسافت در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که گروهی از هکرها که کارشان بسیار پیچیده است در حال سوء استفاده از این اشکال نرم افزاری هستند. به گفته مایکروسافت، هکرها مشغول حمله به شرکت‌هایی‌اند که در خاک آمریکا واقع شدند و با بخش‌های دفاعی و مالی کار می‌کنند. هنوز مشخص نیست که هدف اصلی این هکرها چیست و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنها فعلاً مشغول جمع‌آوری اطلاعات کاربرانند.
گزارش بکتاش خمسپور رو میشنیدید. اما اگر بخواین آخرین اخبار رادیو فردا رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. در ضمن میتونید در صفحه فیسبوک ما هم اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.